آری میل دارم. پس ویلایسکی سر را خم کرد و گفت: کنت، سوال دیگری از شما دارم، ولی خواهش میکنم که جواب آن را نه به عنوان یک نفر از اعضای فراماسون آینده، بلکه به عنوان مرد شرافتمند و راستگو به من بگویید. آیا شما از معتقدات سابق خود دست برداشته اید؟ آیا به خداوند ایمان دارید؟ آری به خداوند ایمان دارم. ویلارسکی خواست بگوید در این صورت، اما پیر سخنش را قطع کرده بار دیگر گفت: آری، من به خداوند ایمان دارم. ویلارسکی گفت: پس ما می توانیم برویم، کالسکه من در اختیار شماست. ویلارسکی در تمام راه خاموش بود. در جواب پیر که می پرسید وظیفه او چیست و در جواب سوالاتی که از او می شود چه باید جواب بدهد، فقط می گفت که برادرانی شایسته تر از من شما را آزمایش خواهند کرد و شما بجز اظهار حقیقت به هیچ چیز دیگر نیازمند نیستید. ویلارسکی و پیر به عمارت بزرگی که لوژ فراماسون ها بود وارد شدند و از پله های تاریکی گذشته به اتاق انتظار کوچک روشنی رسیدند و در آنجا بدون کمک خدمتکار پالتوی خود را از تن بیرون کردند. پس از اتاق انتظار به اتاق دیگری وارد شدند که مردی با لباس عجیب در آستانه آن ظاهر شد. ویلارسکی به استقبال او رفته به زبان فرانسه آهسته سخنی گفت و سپس به جانب گنجه کوچکی رفت و در آن را گشود. پیر لباس‌های جدیدی را که تا آن موقع نظیر آن را ندیده بود در آنجا مشاهده کرد. ویلارسکی دستمالی را از آن گنجه بیرون آورد و چشم پیر را با آن بست. موهای پیر در گره دستمال گیر کرد و او را آزار داد. ویلارسکی او را به سوی خود کشید و بوسید و دستش را گرفت و همچنان چشم بسته به محلی برد. موهای پیر که به وسیله گره دستمال کشیده شده بود او را ناراحت می ساخت. از درد چهره در هم کشید و از شرم در مقابل چیزی تبسم کرد. پیر با پیکر عظیم و دستهای آویخته و چهره در هم کشیده ولی ظاهری خندان، با گامهای نامطمئن محجوبانه به دنبال ویلارسکی روان بود. ویلارسکی پس از آن که در حدود 10 قدم او را راهبری کرد توقف نموده و گفت: اگر عزم راسخ دارید که به انجمن اخوت ما وارد شوید، باید هر پیش آمدی را مردانه و شجاعانه تحمل کنید. پیر با حرکت سر موافقت خود را آشکار ساخت. دوباره ویلارسکی گفت: چون صدای در زدن را شنیدید چشم خود را باز کنید. من شجاعت و موفقیت شما را آرزومندم. پس دست پیر را فشرده خارج شد. پیر چون تنها ماند همچنان لبخند می زد. دوباره شانه اش را بالا انداخت و دستش را به طرف دستمال برد، گویی می خواست آن را از جلوی چشمش بردارد، ولی دوباره آن را پایین انداخت. 5 دقیقه‌ای که او با چشم‌های بسته به سر برد در نظرش 1 ساعت جلوه کرد. دست‌هایش کرخ شده بود و پاهایش می‌لرزید. به نظرش می‌رسید که خسته شده است. در این حال بغرنج‌ترین و متنوع‌ترین احساسات را داشت. از حادثه‌ای که ممکن بود برای او روی دهد بیم داشت، اما بیشتر از این جهت وحشت داشت که مبادا ترس خود را آشکار سازد. اشتیاق فراوان داشت که بداند بر سرش چه خواهد آمد و چه اسراری بر وی مکشوف خواهد شد، اما بیش از همه از این جهت شادمان بود که آن دقیقه که می‌تواند موجب تجدید حیات در زندگی پرهیزکارانه و فعالانه وی شود و زمان ملاقات با اوسیپ آلکسویچ در آرزوی آن بوده، سرانجام هم اکنون خواهد رسید. ضربات محکمی به در کوفته شد. پیر دستمال را از پیش چشم برداشت و به گرد خیش نگریست. اتاق تاریک و تیره بود. تنها در یک گوشه آن چراغ کوچکی در برابر شیء سفیدی می‌سوخت. پیر نزدیکتر رفت و مشاهده کرد که چراغ روی میز سیاهی گذاشته شده و کتابی گشوده در آن است. این کتاب انجیل بود و آن شیء سفید که در مقابلش چراغ می‌سوخت، جمجمه انسانی بود که حفره‌های چشم و دندان‌هایش به خوبی دیده می‌شد. پیر نخستین کلمات انجیل، یعنی در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، را قرائت کرد. از کنار میز گذشت و در کنار میز صندوق گشوده بزرگی را که از چیزی پر بود مشاهده نمود. این صندوق پر از استخوان بود. پیر از آن چه دید به هیچ وجه متعجب نشد. به امید ورود به زندگانی کاملا نوین و سراسر متفاوت با زندگانی سابق، خود را برای مشاهده هر چیز خارق‌العاده، حتی خارق‌العاده تر از آن چه در آنجا وجود داشت، آماده کرده بود. در آنجا جمجمه و تابوت و انجیل مشاهده می شد. پیر انتظار تمام اینها را داشت و انتظار بیش از آن را داشت، در حالی که می کوشید حس اخلاص و تقدس را در خیشتن تحریک کند. به اطراف خود می نگریست. به خود می گفت خدا، مرد، عشق، برادری، مردم و مفاهیم نامعلوم اما شادی انگیز را با این کلمات مربوط می ساخت. در این میان در باز شد و یک نفر به اتاق آمد. در نور ضعیفی که پیر در آن تا حدی به تشخیص اشیا موفق شده بود، مرد کوتاه اندامی وارد شد. ظاهراً این مرد چون از روشنایی به تاریکی آمده بود توقف کرد. سپس با قدم‌های محتاط به جانب میز رفت و دست‌های کوچک خود را که در دستکش‌های چرمی مستور بود روی آن گذاشت. این مرد کوتاه قامت پیش بند چرمی سفیدی بسته بود که سینه او و قسمتی از پاهایش را می پوشاند. به گردنش چیزی شبیه به گردنبند آویخته، از زیر گردنبند نیز ژابوی پهنی بیرون آمده بود. این طوق توری صورت کشیده‌اش را که از پایین روشن می‌شد احاطه می‌کرد. تازه وارد بر اثر خشخشی که از جانب پیر برخاست، رو به وی کرده پرسیده، شما برای چه به اینجا آمده اید؟ شما که به حقیقت روشنایی ایمان ندارید و روشنایی را ندیده اید، برای چه به اینجا آمده اید؟ شما از ما چه می خواهید؟ خرد، پرهیزکاری، تنویر فکر؟ در آن دقیقه که در باز شد و فرد ناشناس به اتاق آمد، ترس و احترامی شبیه به آنچه در کودکی هنگام اعتراف به گناه احساس می‌کرد بر پیر مستولی گشت، زیرا خود را با مردی روبرو می‌دید که از لحاظ وضع زندگانی کاملاً با او بیگانه، ولی از لحاظ برادری مردم به وی نزدیک بود. پیر که از تپش قلب نفس نفس می‌زد به سوی آموزگار، در اصطلاح فراماسون‌ها مردی که داوطلب ورود به جمعیت را آماده می‌سازد آموزگار نامیده می‌شود، حرکت کرد. چون پیش رفت، آموزگار را که نامش اسمولیان نینیوف بود شناخت، اما اندیشه این که تازه وارد را می‌شناخت برایش خفت‌آور و مهم بود، زیرا پیر میپنداشت که تازه وارد باید فقط برادر و مربی پرهیزکاری باشد. پیر نمیتوانست کلمه ای سخن بگوید، چنان که آموزگار ناگزیر بود سؤال خود را تکرار کند. بالاخره پیر با زحمت گفت: آری، من طالب تجدید زندگی باطنی هستم. اسمول یا نینوف گفت: بسیار خوب. و بیدرنگ به کار ادامه داده آرام و سریع گفت: آیا شما آگاه هستید که جمعیت مقدس ما برای وصول شما به هدفتان به چه وسائلی متشبت می شود؟ پیر با آهنگی لرزان و بیانی نارسا که ناشی از هیجان و اضطراب و ناآموختگی در بیان موضوعات خیالی و عرفانی به زبان روسی بود گفت: من امید، راهنمایی و کمک در تجدید زندگانی دارم. درباره فراماسون چه عقیده ای دارید؟ پیر که هرچه بیشتر سخن می گفت از عدم تناسب بیان خیش با شکوه و جلال آن مجلس بیشتر شرمنده می گشت گفت: معتقدم که فراماسون برادری و برابری در میان مردمی است که نیات خیرخواهانه دارند. معتقدم آموزگار که ظاهرا از این جواب کاملا راضی شده بود گفت: بسیار خوب. آیا شما معتقدید که از راه مذهب می توانید به هدف خودتان دست یابید؟ پیر آهسته آهسته چنان که آموزگار سخنانش را نشنید و پرسید که چه می گوید گفت: نه، من آن را نادرست می انگاشتم و به دنبال آن نرفتم. من منکر خداوند بودم. آموزگار پس از یک دقیقه سکوت گفت: شما برای این در جستجوی حقیقت هستید که در زندگانی از قوانین آن پیروی نمایید، بنابراین شما به دنبال حکمت و تقوا می‌گردید، چنین نیست؟ پیر تایید کنان گفت: آری. آموزگار سینه‌اش را صاف کرد و دست‌هایش را با دستکش‌های چرمی روی سینه گذاشت و شروع به سخن کرده گفت: اینک من باید هدف اصلی جمعیت خودمان را برای شما آشکار سازم و چنانچه این هدف با هدف شما مطابقت داشته باشد، در این صورت از ورود به جمعیت اخوت ما نتایج مطلوب را خواهید گرفت. اولین و اصیل‌ترین هدف که جمعیت ما بر آن استوار است و پایه اتحاد این جمعیت محسوب می شود و هیچ نیروی انسانی نمی تواند آن را واژگون سازد، عبارت است از نگاهداری یک راز مهم و انتقال آن به نسل‌های آینده. این راز از باستان‌ترین عهود حتی از بشر اولیه به ما رسیده و شاید سرنوشت نوع بشر وابسته به آن باشد. اما چون کیفیت این راز چنان است که تا کسی با رنج و کوشش فراوان به تزکیه نفس خیش توفیق نیافته باشد، نمیتواند بر آن واقف گردد و از آن استفاده کند. بنابراین هر کس نمیتواند امیدوار باشد که به زودی بدان دست یابد. به این جهت ما هدف دیگری داریم که آن عبارت است از آماده ساختن اعضای جمعیت و اصلاح قلوب آنان تا حدی که امکان دارد و تصفیه و تزکیه افکارشان با وسائلی که طبق سنن و احادیث از مردانی که در راه کشف این راز زحمت کشیدند به ما رسیده است. و در نتیجه با این روش می توانیم اعضای خود را برای قبول و دریافت آن مهیا سازیم. ثانیاً، ما ضمن تصفیه و اصلاح اعضای خود در راه اصلاح تمام ابناء بشر مجاهدت می نماییم و اعضای خود را به عنوان نمونه و سرمشق پرهیزکاری و نیکوکاری به مردمان ارائه می دهیم. و بدین وسیله می کوشیم تا سرحد امکان با شرر و پلیدی که در جهان حکم با شر و پلیدی که در جهان حکم فرماست مبارزه کنیم. درباره این سخنان بیاندیشید تا من مراجعت نمایم. به گفتن این سخن آموزگار از اتاق بیرون رفت. پیر تکرار کرد: مبارزه با شر و پلیدی که در جهان حکم فرماست. پیر تصویر فعالیت آینده خود را در این زمینه در برابر خود را در این زمینه دو برابر آشکار ساخت. مردمی مانند شخص خود را با همان روش و رفتار دو هفته پیش در نظر مجسم دید که او در عالم خیال اندرزهای مذبحانه‌ای به ایشان می‌دهد. مردمی فاسد و تیره‌بختی را که با حرف و عمل به کمکشان می‌شتافت نیز در نظر مجسم ساخت. ستمگرانی را در خیال تصویر می‌کرد که قربانیان ستمکش آنان را از چنگشان رها ساخته است. از سه هدفی که آموزگار گفته بود، این هدف آخر یعنی اصلاح نوع بشر مخصوصا برای پیر دلنشین بود و توجهش را بیشتر جلب می‌کرد. راز بزرگی که آموزگار یادآور شده بود، هرچند حس کنجکاوی پیر را برمی انگیخت ولی در نظرش واقعی جلوه نمی کرد. به هدف دوم یعنی تزکیه و اصلاح نفس خیشتن توجه زیادی نداشت، زیرا در این دقیقه با لذت و شادمانی خود را کاملا مبرا از معایب و مفاسد گذشته می یافت و خود را تنها آماده انجام خیر و نیکویی مشاهده می کرد. پس از نیم ساعت آموزگار برگشت تا برای این جوینده آن هفت فضیلتی که با هفت پله معبد سلیمان مطابقت دارد و هر ماسون باید آنها را پیشه خود سازد نیز برشمارد. این فضائل عبارت بود از: 1. فروتنی و نگاهداری اسرار جمعیت. 2. اطاعت از اعضای عالی مقام جمعیت. 3. رفتار نیک. 4. عشق به نوع بشر. 5. مردانگی. 6. آزادگی و بلند نظری. 7. عشق به مرگ. آموزگار گفت: درباره فضیلت هفتم باید بکوشید تا با تفکر درباره مرگ خود را به مقامی برسانید که دیگر مرگ نمانند دشمن وحشتناک بلکه چون دوستی مهربان در نظرتان مجسم گردد، دوستی که روان شما را که در نتیجه پرهیزگاری خسته و فرسوده شده از این زندگانی پریشان و غم‌افزا آزاد می کند و آن را به بهشت آرامش و سعادت هدایت می نماید. چون آموزگار پس از اظهار این سخنان دوباره بیرون رفت و پیر را در تنهایی به دست تفکر سپرد، پیر به خود گفت: آری، باید چنین باشد، اما من هنوز به اندازه‌ای ضعیف هستم که زندگانی خود را که مفهوم و مقصود آن تازه رفته رفته بر من آشکار می شود دوست دارم. اما پنج فضیلت دیگر را که پیر با شمارش انگشت به خاطر می آورد در نهاد خیش معاینه می دید. هم مردانگی و هم آزادگی و هم اخلاق نیک و هم عشق به نوع بشر و مخصوصا اطاعت که حتی در نظرش فضیلت جلوه نمی کرد بلکه سعادت بود در خود می یافت. پیر بسیار خوشحال بود که اینک دیگر از استبداد رأی خود آسوده خواهد شد و اراده خیش را مطیع کسانی خواهد ساخت که از حقیقت مطلق و تردید ناپذیر آگاهند. پیر فضیلت هفتم را فراموش کرده بود و به هیچ وجه نمی توانست آن را به خاطر بیاورد. برای مرتبه سوم آموزگار زودتر مراجعت کرد و از پیر پرسید که آیا هنوز در عزم خود استوار است و تصمیم دارد که آنچه به وی میگوید انجام دهد. پیر گفت: من برای همه چیز آماده ام. آموزگار گفت: به علاوه باید به شما اطلاع دهم که جمعیت ما تنها به وسیله کلمات تعلیمات خود را نمی آموزد، بلکه برای این منظور از وسایل دیگر که شاید بر جویندگان فضیلت و خرد بیش از توضیحات لفظی مؤثر واقع شود استفاده می نمایند. این معبد با اشیایی که در آن مشاهده می کنید باید دل شما را اگر صادق باشد بیشتر از هر بیانی روشن سازد. شاید در مراسم آینده باز هم وسیله تعلیم عملی و تنویر فکری نظیر آنچه اینک می بینید مشاهده نمایید. انجمن ما از جمعیت‌های باستانی که تعالیم خود را به وسیله هیروگلیف مشاهده فاش می ساختند تقلید می کند. هیروگلیف نامگذاری اشیایی است که با حواس قابل درک نیستند و دارای چگونگی‌های شبیه به تصاویر مشخصه آنها می باشند. پیر به خوبی می دانست که هیروگلیف چیست، اما جرأت سخن گفتن را نداشت. خاموش به سخنان آموزگار گوش می‌داد و از همه چیز احساس می‌کرد که بیدرنگ آزمایش او شروع خواهد شد. آموزگار نزدیک پیر آمده گفت: اگر شما مصمم هستید، پس باید شما را برای ورود به انجمن آماده سازم. خواهش می‌کنم برای اثبات نظربلندی خیش تمام اشیاء گرانبهای خود را به من تسلیم کنید. پیر که تصور می‌کرد تمام دارایی او را مطالبه می‌کنند گفت: اما من همراه خود هیچ چیز ندارم. هرچه با خود داری، ساعت، پول، انگشتر. پیر شتابان کیف پول و ساعت خود را بیرون آورد. مدتی نمی توانست حلقه ازدواج را از انگشت فربه خود خارج کند. چون این کار انجام گرفت ماسون گفت: به نشانی قبول اطاعت خواهش می کنم لباس خود را درآورید. پیر به دستور آموزگار فراک و جلیقه و کفش پای چپش را بیرون آورد. ماسون یقه چپ پیراهن او را گشود، پاچه چپ شلوارش را تا زانو بالا زد. پیر می‌خواست برای کم کردن زحمت این مرد ناشناس با عجله کفش راستش را درآورد و پاچه راست شلوارش را بالا بکشد، اما ماسون گفت که این کار لازم نیست و کفش چپش را به او داد. پیر با لبخندی کودکانه و حاکی از شرم و تردید که برخلاف اراده وی بر چهرهش ظاهر می شد و با دستهای آویخته و پاهای گشوده در برابر آموزگار به انتظار دستورات جدید ایستاد. آموزگار گفت: بالاخره برای اثبات خلوص نیت و صفای قلب به من بگویید که شهوت اصلی شما چیست؟ پیر گفت: شهوت من شهوت بسیار داشتم. ماسون گفت: آن شهوتی که بیش از شهوات دیگر شما را در طریق پرهیزکاری متزلزل می ساخت. پیر خاموش شد و در زوایا و اعماق فکر خود به کاوش پرداخت. شراب، شکم خارگی، تند خویی، غضب، زنان معایب خود را از خاطر می گذران. در ترازوی اندیشه خیش آنها را با هم می سنجید و نمی دانست برتری و مزیت با کدام یک از آنهاست. بالاخره با آهنگی آهسته که به زحمت شنیده می شد گفت: زن. ماسون پس از شنیدن این سخن مدتی خاموش و بی حرکت ایستاد. پس دوباره به سوی پیر رفت، دستمال را از روی میز برداشت و باز چشم او را بست. برای آخرین بار به شما میگویم، تمام توجه خود را معطوف به خیشتن نمایید، احساسات خود را به زنجیر بکشید و سعادت و آسایش را در دل خود نه در شهوات جستجو کنید. سرچشمه آسایش و خوشبختی در خارج نیست، بلکه در درون ماست. پیر در این حال این چشمه پرتراوت و سعادت را که اکنون دلش را با شادمانی و هیجان و رقت لبریز کرده بود در درون خیش یافت. اندکی پس از آن به جای آموزگار ویلارسکی، زامن پیر که وی را از صدایش شناخت، به دنبال پیر آمد و از وی پرسید که آیا هنوز در تصمیم راسخ خود باقی است؟ پیر جواب داد آری. پس با لبخند روشن و کودکانه و سینه فربه و اوریان، یک پا برهنه و یک پا کفشدار، محجوب و ناموزون گام بر می داشت و پیش می رفت و ویلارسکی شمشیری را در برابر سینه برهنه او نگاه داشته بود. سپس او را از آن اتاق به دهلیزهایی که به جلو و عقب می پیچید هدایت کردند و سرانجام به در عمارت بردند. ویلارسکی سرفه کرد، ضربات چکشی به شیوه ماسونها جوابش را داد، در باز شد. آهنگ بمی چشمهای پیر هنوز بسته بود. پرسید که او کیست و کجا و چه وقت به دنیا آمده است. سپس دوباره او را بی آنکه چشمش را بگشایند به مکان دیگری هدایت نمود. در راه راجع به دشواری ها و مشقات راهی که برای وصول به کمال در پیش داشت و راجع به دوستی مقدس و راجع به ابدیت خالق عالم و درباره جرأت و شهامتی که باید در تحمل زحمات و خطرات ابراز نماید، با رمز و کنایه به وی سخن می گفتند. پیر در این راه پیمایی دریافت که گاهی او را جوینده و زمانی ریاضتکش و گاهی داوطلب می نامند و صداهای مختلفی به وسیله ضربات چکش و شمشیر به وجود می آید. هنگامی که او را به سوی شیعی هدایت می کردند، متوجه می شد که میان راهنمایان او تردید و پریشانی به وجود آمده است. صدای نجوای اطرافیان خود را می شنید که آهسته با یکدیگر بحث می کردند و یکی از ایشان اصرار می ورزید که او را از روی فرش معینی عبور دهند. پس دست راستش را گرفتند و روی چیزی قرار دادند و به وی امر کردند که با دست چپ پرگاری را روی سینه چپ نگاه دارد و او را مجبور کردند تا با تکرار کلماتی که یک نفر ادا می کرد به قوانین انجمن سوگند وفاداری یاد کند. آنگاه شمع‌ها خاموش شد و چراغ‌های الکلی چنان که پیر از بوی آن تشخیص داد روشن شد و به او گفتم که روشنایی ضعیفی را خواهد دید. چشمش را باز کردند و پیر چون کسی که خواب می‌بیند در نور ضعیف شعله الکل چند نفر را دید که با پیشبندهای شبیه به پیشبند آموزگار روبروی او ایستاده و شمشیرها را مقابل سینه او نگاه داشتند. در میان ایشان مردی با پیراهن سفید خونالود ایستاده بود. پیر به محض مشاهده این منظره، به قصد آنکه شمشیرها را در سینه اش فرو رود، سینه را پیش داد. اما شمشیرها عقب کشیده و دوباره فوراً چشمش را بستند. صدایی به او گفت: حال تو روشنایی ضعیف را دیدی؟ سپس دوباره شمع‌ها را روشن کردند و گفتند که باید روشنایی کامل را مشاهده کنی، و باز چشمش را باز کردند و بیش از 10 صدا یک بار گفت: افتخار و شکوه جهانی چنین می گذرد. پیر آرام آرام به خود آمد و به اتاقی که در آن بود و مردمی که در آنجا بودند نگریست. گرد میز درازی که با پارچه سیاهی پوشیده شده بود، 12 نفر را با همان لباسهای عجیب که پیش از این دیده بود نشسته مشاهده کرد. پیر برخی از آنان را در اجتماع اشراف پترزبورگ دیده بود و می شناخت. در مسند ریاست جوانی ناشناخت جا داشت که صلیب عجیبی به گردنش آویخته بود. طرف راست او آن کشیش ایتالیایی که پیر 2 سال پیش در شب نشینی آن ناپاولونا دیده بود مشاهده کرد.